Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. La siyyema bagiyyetillah. Fil aradine Allahümme veffiğna lema tuhibbu ve terda. İnşallah celesi haftadu dubbumi sarfi yek rو شروع میکنیم رسیدیم به صفحه 113 و قاعده پنجم. اگرچه این سه تا قاعده 5 و 6 و 7 تحت ترام هست و در سوالات امتحانی و حل تمرین نخواهد آمد، ولی یک بار سریع میخونیم که در جریان قاعده باشید و یاد گرفتنش خالی از لطف نیست. قاعده پنجم میفرماید همزه مفتوح واقع در اثنای کلمه چنانچه پس از حرفی غیر از همزه قرار گیرد و آن حرف مکسور یا مضمون باشد به حرف علّه مناسب با حرکت حرف پیش از خود تبدیل می شود. قلب همزه در این مورد جایز است، مثل مئه. مئه در پاورقی تذکر داده که الف مئه خوانده نمی شود. این مئه از در کتاب ها و در نوشتار ها همینطوری نوشته می شه. انظر رسم الخطی، یعنی یه الف زاید وسطش میذارن، در حالی که انظر خواندن یه میم هست و یه همزه هست و یه تا مئه. این رو الان اینجا ما یه همزه داریم بعد از میم که میشه میه، یعنی همزه مئه مفتوحه پس از حرفی غیر از همزه قرار، اینجا پس از حرفی یعنی پس از میم قرار گرفته و آن حرف مکسوره. الان اینجا حرف علّه مناسب با میم هم یاء می شود میه. ذئاب می شود جمع ذئب، ذئب یعنی گرگ. خود ذئب زیب خونده میشه بنابر قاعده دوم که خوندیم، قاعده رو جزو درسامون بود که در صفحه 112 سطر 1 تاریخ، تاریخ، شوم، شوم، ذئب، زیب، اونا جزو اون قاعده بود. بعد خود ذئب جمعش میشه ذئاب، ذئاب هم میتونیم زیاب بخونیم. مورخ، مورخ یعنی تاریخ نویس، تاریخ نگار، اون میتونیم مورخ بخونیم. یو اما، اما یعنی قصده، اما، اما، امو که اسم فاعلش میشه آمین، مثل زالین در قرآن اسم فاعل زله میشه زال، اسم فاعل مده میشه ماد. اون وقت اگر زال رو جمع ببندیم میشه زالون، جمع سالم، یا زالین، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. وقت در قرآن یک کلمه‌ای داریم جمع اسم فاعل این امه یا امه رو جمع بسته میشه آمین، یعنی قصد کنندگان. امه یا امه، امه یعنی قصده، یا امه قصد میکند، مثل مده یا مده. اون وقت مجهولش میشه یا مده، اینا مجهولش میشه یا امه، یعنی قصد میشود، یعنی کسی او رو قصد میکند. اگر من مثلا سراغ زید رفتم، من قصد کردم زید رو، میگم یو امو، یعنی زید قصد میشود، یو امو زیدون، یو امو، یو امانه، یو امونه، که یو و ما هم تلفظ میشه. قاعده ششم میفرماید که همزه مکسور هرگاه در صیغه جمع بر وزن فعائل بعد از الف و قبل از یا لام الفعل واقع شود وجوبا قلب به یا میشود، خواه یا لام الفعل غیر منقلب باشد مثل بقای، جمع بقیه، یا منقلب از همزه باشد مثل خطایی، جمع خطیه. الان بقایی از ریشه بقیه است، اون وقت بقیه در واقع اینجا میفهمد همزه مکسور قلب بیا میشه، یعنی بقایی میشود بقایی. و البته حالا مفتوح هم میشه اگه مفتوح باشه که جمع بقیه میشه بقاییون، بعد میشه بقایا. ها حالا این یاد گرفتنش این مقدار اهمیت داره و فایده داره که مثلا ما خطیه خطایا رو میبینیم، بدونیم که از ریشه خطأ هست، همین مقدار بلد باشیم، ریشه یابیش برای ما ساده باشه. یا مثلا برایا جمع بریه باشه، اون بریه هم از برعس، این مقدار به درد میخوره. و الا ما با کلمه خطیعه سر و کار داریم. خطیعه یعنی گناه، خطایا یعنی گناهان. فقط ارتباط اینها رو یه مقدار بدونیم کفایت. لذا قاعده شیش خیلی کاربرد نداره جز در اینکه ما حروف اصلی کلمه خطأ رو بلد باشیم. قاعده هفتم، همزه لام الفعل واقع در آخر کلمه چنانچه بعد از حرف متحرک قرار گیرد جایز است به حرف علیه مناسب با حرکت ما قبل خود تبدیل شود، مثل قرعه بشود قرا، برعه بشود بری. اینم خیلی پرکاربرد نیست. باز قاعده پنجم نسبت به اینها یه مقدار کاربردش بیشتره. با این حال این در واقع درست قاعده ششم واجبه، ولی خب حالا قاعده 5 و 7 جایز هم چون هست. این سه تا قاعده پرکاربرد نیستن، در همین حدی که یه بار به گوش انسان برسه کفایت میکنه. چون معمولا قرعه رو که میگه میشود قرا، معمولا همون قرعه تلفظ میشه، رو جایز خیلی هم انجام نمیشه. برعه میشود بریه، این بریه برعه یعنی به اصطلاح بری شد. اون وقت ما بدونیم که مثلا اگه یه جا بریه دیدیم فکر نکنیم این ریشهش یا هست، بدونیم که از ریشه برعه هم میتونه باشه. یا جروعه که میشود جروعه، البته عرض کردم این قرعه هم معمولا قرعه خونده میشه، قرعه خونده نمیشه. یا برعه همون برعه خونده میشه، یا جروعه یعنی جری شد، جرأت یافت. جروه معمولا خونده نمیشه، لذا این قاعده هم پرکاربرد نیست. مبتدا میشود مبتداون، میشود مبتدا. چرا؟ مثلا تو کلمه مبتدا و خبر، مبتدا به ما بگن که از چه ریشه ای بوده، ما میشه مثلا بگیم از ریشه بدعه بوده. این بدونیم، مثلا فکر نکنیم از ریشه بدعه بوده، مثلا مبتدو بوده، واف تبدیل طبق قاعده هشتم هلال تبدیل به الف شده. مبتدا یعنی آغاز شده، مبتدا و خبر. ملع میشود ملا، البته این ملع و مطرف، مثلا ملع هم تو قرآن آمده، ملع یعنی بزرگ قوم، این معمولا همون ملع خونده میشه، خیلی کاربرد نداره، یعنی تبدیلش به ملا خیلی کاربرد نداره. خاطئ میشود خاطی، مثلا چرا؟ این خاطی باز کاربرد داره. تبرع خیلی کاربرد نداره، تبرع یعنی بیزاری جستن، اظهار براءت و بیزاری. خاطی خطاکار، قاری خواننده، ملع بزرگ قوم. تکفع که میشود تکفی، تکفع فی مشیه یعنی ماده و تمایل، کج را رفتن رو میگن. تکفع یعنی کج را رفتن، به مایل را رفتن. تخاجع یعنی کندی کردن که میشه تخاجی. این البته خیلی پرکاربرد نیست، ولی مثلا مبتدا پرکاربرد هست، خاطی پرکاربرد هست. بله این دوتا مثلا پرکاربرد. قاعده هشتم، این قاعده هشتم البته مهمه و پرکاربرده. همزه ایلون فعل ماده سوال در ماضی معلوم، مضارع معلوم و امر معلوم آن قلب به الف می شود. قلب همزه به الف در این مورد جایز است. البته این قلب چون جایزه، حالا باز جایز دو جوره، مثلا میگیم این کار جایز اتفاق بیفته، حالا از ما سوال میکنن که در زبان عربی این امر جایز انجام شده نشده، این معمولا کمتر انجام شده، در ماضی کمتر انجام شده، در ماضی همون سأل سأل سألو گفته میشه، در مضارع هم همون یسألو یسألانه یسألانه مثلا یسالو گفته نمیشه. در امر چرا؟ در امر مخاطب یعنی امر حاضر هم اسأل گفته میشه هم سل گفته میشه، یعنی اون الف حذف میشه. این قاعده البته یه توضیح و تفصیل زیادی داره که ما بیایم موارد کاربردش رو در زبان عربی بیایم بررسی کنیم. اجمالش همینه که من عرض کردم، یه بار دیگه هم عرض میکنم، این قاعده در ماضی انجام نمیشه، یعنی کمن سو اتفاق میفته، پس ماضی خیالمون راحت، پس ما در ماضی همون سهل سهل سهل رو یاد بگیریم کافیه. در مضارع هم انجام نمیشه، در امر فقط در صيغه 7 تا 12 یعنی 6 صيغه امر مخاطب امر حاضر، اینجا دو وجهش هم انجام شده، فقط همین رو ما یاد بگیریم کافیه. یعنی از قاعده 8 اینطوری یاد بگیریم که قاعده 8 به ما میگه که در امر مخاطب ماده سأل یسألو هم میتونیم عین الفعل رو حذف کنیم بگیم سل سلا سلو سلی سلا سلنا، هم میتونیم بگیم اسأل اسألا اسألو اسألی اسألا اسألنا. بنابراین امر حاضر این ماده به دو صورت صرف میشه، هم میتونیم بگیم اسأل، دقت بفرمایید همون اسأل رو اگر همزش رو خواستیم حذف کنیم یعنی عین الفعلش رو، حرکتش رو میدیم به اون حرف قبلش که سین باشه، خودش رو حذف میکنیم، اون وقت سین میشه متحرک میشه سل، اون وقت اون همزه ای که اول بود اون رو حذف میکنیم. چرا؟ چون اون همزه برای ناچاری استفاده میشه، ولی الان چون ناچار نیستیم میگیم سل. میدونید که در امر همیشه میگیم اول امر حاضر یه همزه بیار، مثل عنصر اضرب. میگیم این همزه رو برای چی بیاریم؟ میگیم چون در عنصر اون حرف کلمه اول ما، یعنی حرف اول کلمه که نون باشه ساکنه، به خاطر اون بیار. اگر ما ناچار نباشیم، نیاز نداشته باشیم، این همزه اول رو نمیاریم. اینجا هم همینطور، در اسأل ما این همزه اول رو به خاطر اینکه سین ساکنه آوردیم، ولی اگر سین حرکت بهش بدیم اون رو دیگه نمیاریم، حذف میکنیم، میگیم سل سلا سلو سلی سلا سل. دو جورش هم به کار رفته. حالا یه نفر از ما میپرسه که کدومش بیشتر به کار رفته، یعنی تو قرآن روایات اسأل اسألا میگن، مثلا به یه نفر خطاب میخواییم بکنیم میگیم اسأل بپرس، یا میگیم سل بپرس. میگیم که اگر در ابتدای کلام باشه اسأل به کار میره، ببخشید سل به کار میره، بله سل. مثلا حضرت امیر علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم منبر رو شروع میکنه، مثلا اول کلام میشه میگه سلونی ایها الناس سلونی، این سلونی اول جملهش سلونی به کار رفته، نمیگه اسالونی. ولی اگر نه وسط جمله است، مثلا میگیم وضرب لهم مثلا و وضرب، اینجا هم میگیم وسال یعنی و اسال، اونجا اسال به کار میره. لذا میفرماید هر یک از صيغه امر حاضر این ماده چنانچه در آغاز جمله قرار گیرد بهتر از آن را به صورت محذوف العین بیاوریم، که در قرآن آمده سل هم ایه هم بذالک زعیم. زعیم یعنی کفیل، زامن. زعامت یک معناش اینه، معانی دیگه هم داره. زعیم کفیل بودن، زامن بودن، تضمین کننده بودن. بپرس از آنها که کدام یک از آنها نسبت به این مطلب ضمانت میده. یا حضرت امیر میفرمایه سلونی قبلا تفقدونی، مردم بپرسید از من قبل از اینکه الان رو از دست بدید. و چنانچه در اثنای جمله واقع شود عدم حذف عین الفعل بهتر است، مثل وسأل. اثنای جمله یعنی واو قبلش هست، شما نگید که اثنای جمله باید حتما باید وسط جمله باشه، نه، منظور این که قبلش یه حرفی است مثل واو، مثلا وسأل من ارسلنا، یا فسأل العادین. عادین یعنی اونایی که میشمرند، عده یعنی شمرد، اسم فاعلش میشه عاد یعنی شمارنده، عادون عادین. البته یه ادای عدو داریم که میشه عادون، فهولایک فمن ابتغا ورا ازالک فهولایک هم العادون، یا عادون داریم یا عادون داریم یا عادین داریم، این دالش تشدید داره. عده یعنی شمرد، از ریشه عد است. بپرس از اونایی که عاد هستن یعنی حسابگرن، شمارنده هستن. یا میگیم قلت لکسأل، این وسط جمله است، لکس لکه اسال بوده که این همزش میفته. در صیغه ماضی و مضارع در هر صورت عدم قلب همزه بهتر است. تفصیل این قاعده هشتم رو که کجاها چه اتفاقی افتاده ما در اون کتاب قواعد و نکات صرف کاربردی آوردیم. قاعده نهم، همزه وصل اول کلمه. در پاورقی 3 میگه همزه فصل در بحث در فصل 3 معرفی شد و بحث تفصیلی از آن در خاتمه کتاب میاد. همزه ای که اول کلمه میاد گاهی همزه وصله. وصله یعنی چی؟ یعنی ما قبلش رو به ما بعدش وصل میکنه و این همزه میفته. مثل ازرب که واو بیاد میشه وزرب. یه وقت هم میگیم که نه، این همزه اجازه نمیده ما قبلش با ما بعدش وصل بشه، بلکه اونا رو جدا میکنه و همزه قطعه، یعنی رابطه کلمه قبل رو با کلمه بعد اجازه نمیده رابطه برقرار کنن، قطع میکنه، بهش میگن همزه قطع. مثل اکرمه، مثل اکرم، مثلا میگیم و اکرم زیدن و اکرم، نمیتونیم بگیم و اکرم، اینو نمیتونیم چون ثلاثی مزید باب افعاله. ولی در ضربه یضربو نمیگیم و ازرب، نه این غلطه، باید بگیم وزرب. وزرب یعنی واو رو میزنیم به اون صادزاد و همزه حذف میشه. همزه قطع، همزه وصل بحثش در بخش اسم صرف ساده هست که در کجا همزه قطع، در کجا همزه وصله. حالا ایشون میفرماید که حالا یه همزه وصلی ما داریم اول کلمه، همزه وصل اول کلمه، در صورتی که بعد از همزه استفهام واقع شود یه همزه استفهام هم آمده. حالا این همزه اگر وصله مفتوح اگر باشه به قلب به الف میشه، مکسور یا مضمون باشه حذف میشه. پس اگر ما بخوایم پای تابلو توضیح بدیم، یه حرف استفهامی در میاریم سر یک کلمه. حالا اون کلمه یه همزه استفهامه، این ا بفرمایید همزه چی؟ استفهام. این همزه استفهام اگر بر سر چی بیاد؟ کلمه ای که همزه قطع دارد. خب اگر قطع داشته باشه مثلا مثل اکرمه، اکرمه همزش قطعه، یا اکرام همزش قطعه، یا مثلا فرض کنید که مثلا اخاهو همزش قطعه. حالا کجا همزه قطعه کجا همزه وصله؟ تو همون کتاب صرف کاربردی ما هست، تو این صرف ساده هم هست. اگر یه همزه استفهام درش سرش در بیاد میشه اکرمه، این که عادیه، هیچ مشکلی نداره. آیا اکرام کرد؟ یا میگیم که ا اخاهو، یا مثلا ا اخوهو جاء، آیا برادرش آمد؟ ا اکرامون، آیا اکرامی هست مثلا؟ این که هیچ، اصلا همزه قطع داشته باشه هیچ مشکلی نداریم. ولی اگر کلمه ای که همزه چی باشه؟ همزه وصل داشته باشه. همزه وصل داشته باشه، همزه وصل اگر فتحه باشه مثل الان، این الان همزش وصله. مثلا اگر واو قبلش بیاد میشه ولان، این همزه میفته. پس این همزه الان همزه وصله. حالا که این همزه وصله چه اتفاقی میفته؟ اگر فتحه داره، یعنی ا الان خودش ا فتحه داره دیگه، یه همزه استفهام بیاریم میشه ا الان، این دوتا تبدیل میشن آلان که در قرآن هست. آلان یعنی اعلان. یا مثلا کلمه الله، یه مثال دیگه بزنیم، کلمه الله، الله یعنی خدا. حالا همزه استفهام سرش در میاریم میشه االله، یعنی آیا خدا، مثلا میگیم االله مثلا قاله، آیا خدا اینو گفته، یا شما مثلا اتهام میزنید آیا خدا تو قرآن هم چه حرفی گفته. الله نمیگیم، میگیم الله، الله قاله. این الله رو اگر تو قرآن دیدی که مثلا آیات قرآن هست، مثلا تو قرآن هستش که الله اذن لکم ام علی الله تفترون، آیا خدا به شما اجازه داده، شما که صرف خوندید به ما بگید که این الله چیه. بگید والا الله شنیدیم، الله دیگه نمیدونیم چیه. بگیم نه، این الله همون اعلاهه، اعلاه، این اعلاه. پس همزه وصل اگر فتحه داشته باشه تکلیفش روشنه که چی میشه. حالا اگر چی باشه، اگر همزه وصل ما کسره داشته باشه، مثلا میگیم استغفرت، استغفرت، استغفار کردی تو یک مرد. حالا میخوایم سوال کنیم، میگیم آیا استغفار کردی؟ مثلا گاهی به کسی گفتیم که یه تسبیح استغفار کن. حالا من از بچه‌ام میپرسم، گفت استغفار کردی؟ مثلا صلوات بفرست، صلوات فرستادی؟ گفته بودم این کارو بکن، کردی؟ مثلا خب حالا اینجا وقتی که میگم استغفرت، تو استغفار کردی، اگر سوال ازش کردم ا استغفرت، اینجاها معمولا این همزه وصل رو که کسره هست حذف میکنن، میشه استغفرت، که در قرآن هم سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. این استغفرت اگر به کسی بگن، این استغفرت رو استغفرت. گاهی ما از دانشپژوه پرسیدیم استغفرت چه صیغه‌ایه، میگه که استغفرت ماضی دیگه، ماضی صیغه هفته، میگه ماضی صیغه هفت که میشه استغفر، استغفر، استغفرو، استغفرت، استغفرت، استغفرنا، استغفرت. استغفرت نیست، استغفرت است. میگه ها اشتباه کردم. خب مضارع استغفر، یستغفر، استغفر، ها پیدا کردم، صیغه 13 است استغفر. میگم بابا صیغه 13 که اینطوری نمیشه که استغفر، یستغفر، یستغفر رو صرف کن، یستغفر، یستغفرانه، یستغفرون، تستغفر، تستغفرانه، یستغفرنا، تستغفر، تستغفرانه، تستغفرون، تستغفرین، تستغفرانه، تستغفرنا، استغفر، استغفر، نستغفر. ما استغفرت دیگه نداریم. ها میگه پس مضارع هم نیست. میگه خب ماضی که نیست، مضارع هم که نیست. میگه ها امره، امره. استغفر، یستغفر، لیستغفر، میشه استغفر. امرش هم که میشه استغفر، که استغفر، استغفر، استغفر، استغفر، استغفر، استغفر، نه نه اینم که نشد. استغفر نه اینم نشد، پس امرم نشد، پس چیه؟ والا دیگه نمیدونم چیه، عقل من دیگه قد نمیده. بگیم بابا این ماضیه، این اینطوری بوده، ا استغفرت، این دوتا کلمه است، این همزه استفهامه، همزه استفهامه، اون وقت همزه استفهام که شد، همزه اصلی کلمه هم که همزه باب استفعال بوده، اونم همزه وصل بوده و حالا حذف شده. این قاعده به نوبه خودش قاعده بسیار جالبی است، یعنی در صیغه‌های زیادی از قرآن خیلی کاربرد داره. مثلا استفا در قرآن هست، مثلا بله همین استفا، استفا بوده که شده استفا. به الله اگه استفا رو به هر دانشپژوهی بدی هر چی فکر کنه نمیفهمه که چیه. میگه همزه وصل اول کلمه در صورتی که بعد از همزه استفهام واقع شود چنانچه مفتوح باشد قلب به الف میشه، مکسور یا مضموم باشه حذف میشه. مثلا استفا میشه استفا، اوستوفیه میشه استوفیه. این اوستوفیه از کجا آمد؟ همین کلمه استفای خودمون یا استغفرتایی که پای تخته نوشتیم. استفا رو شما مجهول کن میشه استوفیه. استفا یعنی برگزید. مثلا میگیم استفا الله محمدن صلی الله علیه و سلم بر رساله. برگزید خداوند حضرت محمد را به رسالت. این میشه چی؟ میشه استفا. حالا میگیم استوفی محمدون برگزیده شد، این مجهولش. پس استوفی صیغه یک ماضی مجهول باب افتعال، حالا بابش رو میخونیم. اون وقت استوفی میشه استوفی. استوفی هم از صیغه های مشکله. اگر من به شما بگم این استوفی چیه، شما میگید والله من هرچی فکر کنم نمیفهمم، چون استفا که مجهولش میشه استوفی، دیگه استوفی نمیشه. استفا یستفی، اگر یستفی رو من مجهول کنم میشه یستفا، یستفیان، یستفیان، میشه استفا، استفا میشه دیگه، استوفیه نمیشه. هر چی فکر میکنید جور در نمیاد. این همون استوفیه بوده که شده استوفیه. این هم از صیغه های مشکله. تا رسیدیم به قاعده دهم که انشالله جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.